شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 23 ماه جولای با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. در ابتدای برنامه باید خدمتتون عرض بکنم که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هستش و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم که برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعات خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه طبق روال گذشته دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم هر کجا که هستین خوب و سلامت باشین. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب در خدمتتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته حالا یه خبر خوبی، یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که ما دیدیم که تعداد بالای ویزاهای پارتنر آفشور اداره مهاجرت صادر کرد که خبر خوبی میتونه باشه. ویزاهای پارتنر، حالا به خصوص اینهایی که ما همه داشتیم ویزاهای آفشور بودن، ویزاهای پارتنر ما میدونیم که یک حالتی که داره اینه که بر اساس اینکه حالا چه زمانی این ویزاها لاچ شدن، سابمیت شدن، ممکنه به مراکز مختلف اداره مهاجرت، سفارت‌های مختلف در کشورهای مختلف این پرونده رفته باشه. به همین دلیل پروسه بررسی این پرونده‌ها میتونه متفاوت باشه. توی برنامه‌های قبلی هم ما چندین بار اشاره کردیم، به عنوان مثال پارسال همین موقع ها بود که پرونده هایی که میرفت ترکیه در عرض یکی دو ماه جوابش میومد که اونا هم دیگه سرشون شلوغ شد و طولانی شد. به هر حال نمیدونم کدوم مرکز هست یا کدوم مراکز هستن، ولی دیدیم که هفته گذشته یهو تعداد بالایی از این پرونده ها به انتها رسیدن و ویزاشون صادر شد که نشون میده که اداره مهاجرت هم این ویزاها رو هم گذاشته، این پرونده ها رو هم گذاشته شاید توی اولویت. اکثر پرونده هایی که مجموعه ما داشتن کسانی بودن که حالا بین 11 تا 14 ماه پیش، 14 ماه قبلش پرونده هاشون رو لاج کرده بودن، سابمیت کرده بودن، بنابراین یه پروسه یک ساله منتظر بودن. پرونده های قدیمی تر از این هم هست، هم ما داریم هم بقیه همکاران احتمال زیاد دارن که اونها به دلیل اینکه توی مراکز دیگه ای هستن و شلوغتر هستن هنوز به سرانجام نرسیدن. بنابراین این که حالا هفته گذشته اکثر پرونده های ویزاهای پارتنر ویزا اومد و خیلی هاشون مال 12 ماه گذشته بوده، دلیل برای این نمیشه که دیگه همه بخوان، همه که از اون مراکز هم بخوان با همین سرعت این ویزاها رو بدن. به هر حال ولی نشونه خوبیه، نشونه اینه که این ویزاها رو الان اداره مهاجرت داره پروسس میکنه. امیدواریم که کسانی هم که بیشتر از حالا 12 ماه منتظر این ویزاهاشون هستن زودتر ویزاهاشون رو بگیرن. وقتی میگیم پرونده های پارتنر، این رو هم اشاره کنم که پرونده های پروسپکت مریج، یعنی حالا اصطلاحا میگن پرونده های نامزدی، اونها هم جز و اینا بودن که خوشبختانه دیدیم که تعداد بالایی از اونها هم صادر شد. این خبر خوبی بود. امیدواریم که این روند صدور ویزاها که ما دیدیم هفته گذشته ویزاهای مهارتی شروع شد، این هفته ویزاهای پارتنر شروع شد، نوبت ویزاهای بیزینسی هم برسه. هنوز اتفاقی نیفتاده، خیلی از دوستان منتظر هستن، این رو میدونیم. اداره مهاجرت هم جوابی نمیده، ترتیب اثری فعلا نمیده، ولی امیدواریم که توی چند هفته آینده، چند ماه آینده بالاخره ببینیم که اداره مهاجرت میخواد چیکار بکنه با این پرونده ها، و امیدواریم که روند بررسی اونها رو هم آغاز بکنه که بلافاصله حتما خدمت دوستان هم آپدیتش رو خواهیم داد. یه مورد دیگه، حالا یه خبر دیگه‌ای که هفته گذشته اومد این بود که تافل، خب میدونیم که اداره مهاجرت مدارک زبان، امتحانات زبان متفاوتی قبول میکنه، OET، IELTS، PT، تافل و کمبریج، از 26 جولای خود تافل اعلام کرده که دیگه امتحانات و نتایج مورد استفاده برای مهاجرت رو به صورت موقتی اینها رو متوقف میکنه. این به این معنیه که کسانی که حالا به هر دلیلی ثبت نام کرده بودن برای اینکه تافل بدن، بدونن که از 26 جولای تا اطلاع بعدی اداره مهاجرت این نوع امتحانها رو قبول نمیکنه. یه دلیلی که داره اینی که مؤسسه تافل میخواد یک بازنگری بکنه در سیستم امتیازبندی، روند امتحانگیری، حالا همه اینها، میخواد سیستم حتی ثبت نام برای امتحانها داره بازنگری میکنه و اونها رو میخواد بهینه بکنه، و به همین دلیله که احتمالاً اینها به طور موقت فعلا برای مهاجرت دیگه قابل استفاده نیستن. حالا چند نکته من در مورد این بگم. این در حد یک جمله، در حد دو خط توی سایت اداره مهاجرت منتشر شده. فعلا صحبت این که این عطف ماسبق شه و تافل های قبلی هم مورد قبول نباشن نیست، نگران نباشین. این در مورد امتحاناتی که از 26 جولای به بعد قرار انجام بشه، در حال حاضر اطلاعات در این حده. و از همه مهمتر، این حذف شدن نتایج تافل یا امتحانات تافل از امتحانات مورد قبول سیستم مهاجرتی استرالیا به صورت موقت هست، تا زمانی که احتمالاً اینها بیان و سیستم جدید تافل IBT رو معرفی بکنن که دیگه ایشالله بعد از اون دوباره مورد قبول خواهد بود. ولی به هر حال دوستانی که اگر به هر دلیلی ثبت نام کرده بودن برای امتحان، بدونن که شاید بخوان دیگه امتحانهای جایگزین مثل IS رو یا PT رو بخوان برن و امتحان بدن. مورد دیگه ای در مورد نحوه فست‌ترک مؤسسه وت اسس هست. ما میدونیم وت اسس دو نوع سیستم بررسی پرونده های مهاجرت داره، بررسی پرونده های اسسمنت داره، یکی حالت معمولی 5-6 ماه ممکن طول بکشه، یکی از حالت فست‌ترک اصطلاحا پرایوریتی که اونها 2-3 هفته میاد. حالا وت اسس اومده یه سیستم دیگه توی دل همین فست‌ترک معرفی کرده به اسم پرایوریتی، به اسم ارجنت سرویس ببخشید. این میگه که کسانی که حالا اینویتیشن از اداره مهاجرت گرفتن و حالا اسسمنتشون منقضی شده، یا اینکه تغییر سن، یعنی امتیاز سنشون رو در 8 هفته آینده از دست میدن، یا اینکه زبانشون در 8 هفته آینده حالا منقضی میشه، یا اینکه شرایط همسرشون، مثلا اسسمنت همسر، زبان همسر در 8 هفته دیگه منقضی میشه، اینها میتونن درخواست بدن، ایمیل بزنن به مؤسسه وت اسس و درخواست این ارجنت سرویس رو بکنن که دیگه اینها رو احتمالاً میخوان در عرض 1-2 روزه جواب اسسمنتشون رو بدن. نکته ای که هست اینه که اینو در نظر داشته باشین که حتما باید واجد شرایط باشین که درخواست ارجنت سرویس بدین. و نکته دوم این که همچنان سیستم فست‌ترک هست. این به این معنی نیست که دیگه افرادی که شامل این شرایطی که من گفتم نمیتونن فست ترک سابمیت کنن، نه اینطور نیست، همچنان شما میتونین فست ترک سابمیت میکنین، منتها توی دل همون پرونده های فست ترک اینها اومدن اولویت بندی کردن، یعنی اونایی که فست ترک سابمیت کردن و این شرایط دارن میرن زیر مجموعه ارجنت، اونا زودتر بررسی میشن و بعد ما بقیه فست ترکی ها بررسی میشن. اینه که در جریان باشین، این به معنی متوقف شدن سیستم فست‌ترک برای کسانی که اون شرایط رو ندارن نیست، همچنان این سیستم پرایوریتی برای اون اشخاص وجود داره. باز تاکید میکنم تو دل این سیستم پرایوریتی اینا اومدن یه اولویت جدید تعریف کردن. این رو هم دوستان در نظر داشته باشن. یه یادآوری هم می‌کنیم که هفته پیش هم در مورد صحبت کردیم، وت اسس از حدوداً 2 هفته دیگه افزایش هزینه خواهد داشت، بنابراین اگر مدارکتون آماده است شاید بخواید زودتر سابمیت بکنید که شامل افزایش هزینه وت اسس نشید. و مورد آخر، حالا توی هفته گذشتم اشاره کردیم که دیدیم که ACT کمبرا شروع کرد یه سری رشته‌ها رو دعوتنامه اولیه دادن، همچنان ایالت‌ها، توی پرانتز، همچنان ایالت‌ها منتظرن که اداره مهاجرت بهشون ظرفیت‌های اصلیشون رو بده که بتونن دعوتنامه‌های نهایی رو صادر کنن. همشون این رو اعلام کردن که منتظر ظرفیت‌های اداره مهاجرت هستن. معمولاً سال‌های گذشته این توی اواخر جولای، توی آگست حتی اتفاق می‌افتاد. بنابراین اگر میبینین ایالتی هنوز دعوتنامه اصلی نمیده یا شرایطش هنوز هیچ کاری نمیکنه، خیلیشون به این دلیل. به هر حال ACT توی هفته گذشته یه سری دعوتنامه اولیه داد و حالا مجموعه ما هم داشتن، مسلما دوستان دیگه هم حتما داشتن. نتایج راندش اومده که یه چیزی نزدیک حدودا 300 تا 190 دعوت کرده بود و 490 کم، یه چیز نزدیک 260 حدودا دعوتنامه اولیه داده بود تو رشته‌های مختلف، الکتریکال انجینیر، الکترونیک انجینیر و خیلی رشته های دیگه، که این رو میتونین برین داخل سایت ACT و ببینین که چه رشته هایی رو با چه امتیازاتی و امتیازات بر اساس ماتریس کمبرا دعوت میشن. اونها رو دعوت کردن که ببینین که شاید بتونین یه برنامه ریزی بکنین برای این که ببینین در آینده آیا واجد شرط هستیم برای اینکه ماتریس کمبرا رو سابمیت بکنیم و از این ایالت دعوتنامه 190 و 491 بگیریم یا خیر. باز تاکید میکنم که این دعوتنامه اولیه رو این ایالت داده تا بعدن که ظرفیت ها رو داد که بتونه دعوتنامه های اصلی رو ایشالله هم این ایالت و هم ایالت های دیگه شروع بکنن صادر کردن.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای محمد داریم. گفتند که در حال حاضر مجرد هستم و در تاریخ اول آوریل 2023 ویزای 189 رو دریافت کردم، ولی همچنان ایران هستم و وارد استرالیا نشدم. مدتی است که با خانومی آشنا شدم و قصد ازدواج دارم، اما از اونجایی که پروسه صدور ویزای همسر خیلی طولانی هستش، قصد داریم که فعلا به صورت رسمی ازدواجمون رو ثبت نکنیم و ایشون به صورت دانشجویی وارد خاک استرالیا بشن و پس از حدود یک ترم تحصیل رسما در استرالیا ازدواج بکنیم و درخواست ویزای همسر بدیم و ایشون هم با توجه به هزینه بالای تحصیل از دانشگاه انصراف بدن. به این صورت تا زمانی که ویزای ایشون صادر بشه از ویزای بریج استفاده بکنیم و ایشون هم بتونن در مدت بررسی ویزا در خاک استرالیا باقی بمونند و با هم زندگی بکنیم. آیا به نظر شما این پلن منطقی و شدنی هستش و آیا ایرادی در اون میبینید یا خیر؟
خب بله و خیر. عرضم به خدمت شما که وقتی که ایشون میان اینجا، حالا با ویزای دانشجویی فرض میکنیم، وارد خاک استرالیا میشن، بعد حالا ازدواج میکنیم، ویزای پارتنر اقدام میکنیم، بهتون بریج میدن و این بریج در حقیقت توی بک‌گراند بهتون داده میشه، افکتیو نیست، چه فعال نیست. این بریج کی فعال میشه، چه زمانی فعال میشه؟ زمانی که ویزای دانشجویی الان شما، یعنی همسرتون منظورمه، اکسپایر بشه، یعنی به انتهاش برسه. وقتی که ویزای دانشجویی ایشون اکسپایر بشه، بریج اتوماتیک فعال میشه تا زمانی که ویزای پارتنر شما بیاد. ویزای بریج همونطور که از اسمش مشخصه، انگار یه پل بین یک ویزای قبلی و یک ویزای جدید. حالا این وسط اگر شخصی که ویزای دانشجویی داره بیاد برای ویزای پارتنر اقدام بکنه، از دانشگاه انصراف بده، در این صورت ویزای دانشجویش باطل میشه، کنسل میشه، دانشگاه ویزا رو باطل میکنه و همین باعث میشه که بریج وابسته به اون هم کنسل بشه. پس این رو بدونین، اینجوری نیست که شما بیاین اینجا برای ویزای پارتنر اقدام بکنین، بریج بگیرین، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. بعد ما اگر دانشگاه انصراف بدین یا سر کلاس نرین، دانشگاه ویزاتون رو، یعنی درخواست میده اداره مهاجرت، ویزاتون رو کنسل میکنه، بریجتون هم کنسل میشه و نمیتونین در استرالیا بمونین. بنابراین این رو در نظر داشته باشین، بدونین که این پروسه به این آسونی که فکر میکنین نیست. شاید بهتر باشه توی ایران ازدواج بکنین و با این روندی که برای ویزاهای ازدواج می‌بینیم به صورت آفشور پارتنر ویزا رو باز بکنین و که بعدش به استرالیا بیاین. اینجوری خب شاید معقول‌تر باشه، هزینه‌ش هم مسلماً خیلی کمتر خواهد بود.
بله، سوال بعدی رو از خانم نسرین داریم. گفتن که میخواستن بدونم بعد از پرداخت فیش زبان اگه فرد مورد نظر نمره مطلوب رو کسب کنه، امکان بازپس گرفتن مبلغ پرداخت شده جهت کلاس زبان وجود داره یا خیر؟ اگر بله، به چه صورت و چگونه میشه به صورت درخواست به اداره مهاجرت ارائه کرد یا نه؟
نه خیر، معمولاً که اینجوری دیگه نیست. یعنی اینکه عملاً شما دیگه پول رو که میدین، مرحله بعدی اداره مهاجرت میاد ویزای شما رو میده. حالا اگر بعدش زبان رو گرفتین، پولی پس نمیده اداره مهاجرت. بنابراین بهتره که اگر میخواین این کارو بکنین، قبل از اینکه کیس آفیسر سراغ پروندهتون بیاد، اون آیلتس یا اون تافل یا اون حالا هر چیزی که هست، پی تی یا تافل هست کنیم با توجه به خبر امروز، اون رو ارائه بدیم که دیگه مجبور نشین که پول رو بدین، چون دیگه گرفتن پول از اداره مهاجرت به این آسونی نیست و در خیلی از کیس ها اصلا امکان پذیر نیست.
بله، سوال بعدی رو از دوست عزیزی به نام نوجان داریم. گفتن که با توجه به این که بنده لاجمنت ویزای 491 ایالتی رو اواخر سپتامبر 2022 به صورت کامل و با تست پزشکی، بایومتریک و سوء پیشینه انجام دادم و اواخر می 2023 کامنتی در مورد سوء پیشینه که چرا بدون اثر انگوش هست دریافت کردم که دوباره و جدید عدم سوء پیشینه رو گرفتم و با توضیح سیستم ایران پاسخ داده شد. سوال اول این که به نظر شما با توجه به این کامنت و اینکه تنها موردی بود که مطرح کردن، چقدر به پاسخ نهایی و ویزا نزدیک هستیم؟ سوال دومی که شخص مجرد دارنده ویزای 491 ریجنال در صورتی که بعد از ورود به استرالیا شرایط ازدواج پیدا بکنه، با چه ویزایی از نوع پارتنری میتونه برای همسرش اقدام بکنه؟ این که در وبسایت اداره مهاجرت ذکر شده حتما باید 3 سال گذشته باشه تا بشه برای ویزای 820 اقدام کرد، مفهومش چه هستش؟ و آیا 309 هم قابل اقدام هست یا خیر؟
خب ببینید، کسانی که با ویزای 491 میان در استرالیا با هر ویزای موقتی، حالا در مورد کیس دوستمون 491، وقتی که میخوان برای پارتنرشون اقدام بکنن، ویزای پارتنر ویزا، حالا اون 820 که شما 820 که شما دارین اشاره میکنین، اون شامل حال شما نیست. ویزای پارتنر ویزا، حالا آنشورش 820 یا اینکه آفشورش 300 و 900، اینها مخصوص کسانی هست که پارتنرشون اقامت دائم داره یا سیتیزنه. بنابراین شما واجب با 491 واجب شرط نیستیم برای ویزه پارتنر اقدام بکنیم. وقتی که شما با ویزه 491 در داخل استرالیا هستین و ازدواج میکنین، برای همسرتون هم باید ویزای 491 اقدام بکنید. منتها حالت یه استریم داره، SE subsequent entrant در حقیقت، که میشن همراه شما اپلیکنت دوم، سکندری اپلیکنت میشن و همون ویزای شما رو تا همون مدت زمانی که ویزای شما داره رو میگیرن. و بنابراین شمایی که 491 داریم میان اینجا، باید برای همسرتون 491 SE اقدام بکنین که ایشون هم مثل شما میاد و 491 کیس آفیسر بهشون میده، تا زمانی که دیگه اون وقت دیگه واجد شرط بشین برای اقامت دائم هر دو اقدام بکنین.
بله، سوال بعدی رو از خانم زینب داریم. گفتن که لطفاً از شما بپرسم وضعیت کد شغلی Private Tutor and Teachers NEC به نظر شما به چه صورت هستش؟ من با توجه به سابقه کاری و تحصیلاتم میتونم برای این کد رشته اقدام بکنم. برای همین هم به این کد رشته روی آوردم و اطلاعات موثق‌تر و بیشتری رو لازم دارم.
خب ببینین، نه این رشته خیلی رشته آسونی نیست، خیلی رشته خوبی نیست. واقعیت اینه که این رشته که حالا میدونین که Private Tutor یه جزء رشته هایی هست که 190 و 491 فقط قبولش میکنن، یعنی توی لیست 190 و 491 هست. پس نکته اول این که این رشته شامل 189 نمیشه. مورد دوم این که حالا برگردیم، حالا فرض میکنیم 190 و 491، سال گذشته رو اگر نگاه کنیم، عملا هیچ ایالتی این رشته رو چه آنشور چه آفشور برای 491 و 190 اسپانسر نمی کرد، به جز یه تعداد خیلی محدودی نورتن تریتوری پارسال گرفت. بنابراین بدونین که بله، حالا ممکنه که شرایطتون بخوره به این کد شغلی و بخواین اقدام بکنین، خیلی وضعیت اسپانسرشیپ خوبی نداره. امسال وضعیت اسپانسرشیپ ایالتی هنوز مشخص نشده، هنوز اعلام نشده، یعنی اعلام شده ولی هنوز هر ایالت دقیقا مشخص نکرده که چه رشته هایی میخواد بگیره. خیلی بعیده که امسال متفاوت با سال گذشته باشه. من پیشنهادم اینه که اگر به شغل دیگه ای نزدیک هستین، شاید بخواین برای شغل دیگه ای اقدام بکنین. این خیلی سال گذشته رشته خوبی نبود برای گرفتن اسپانسرشیپ سال 90 و 491.
بله، سال بعدی رو از آقای علی داریم. گفتن که بنده به همراه همسرم برای ویزای 482 اقدام کردیم. تاریخ لاج ویزا 3 فوریه 2023 هستش. درخواست فرم های 1221 و 80 از طرف اداره مهاجرت در تاریخ 13 مارس 2023، تاریخ قبول شدن اسپانسر 27 مارس 2023، ولی متاسفانه تا الان ویزامون گرد نشده و از تاریخی که خود سفارت اعلام میکنه خیلی گذشته. به نظرتون دلیل این همه تأخیر چی میتونه باشه و چه کاری میشه انجام داد؟
خب ببینین، حالا ویزای 482 که در جریان هستن دوستان، ویزای 482 سه بخش داره، سه تا اپلیکیشن سابمیت میشه، که اپلیکیشن SPS که تاییدیه واجد شرایط بودن شرکت برای اسپانسر شدن یک شخص هست که اون مال اسپانسرشیپه. اپلیکیشن دوم، پرونده دوم، مال نامینیشنه که اون تاییدیه اون شغل، اون پوزیشن هست که داره اون شرکت معرفی میکنه، و اپلیکیشن سوم اپلیکیشن اصلی مربوط به متقاضیه. حالا شما اسپانسرشیپتون اومده، خیلی هم خوبه، نامینیشنتون و حالا پرونده اصلیتون اگه بخواد پروسس بشه، نه یک پروسه من فکر میکنم به راحتی 9 ماهه باشه این دیگه این روزا. بنابراین خیلی دیر نشده واقعیتش برای اینکه ویزاتون بیاد. ویزاهای 482 زیر مجموعه گروه های پزشکی و آموزشی جزو ویزاهای جزو 482 که این زیر مجموعه دارن کار میکنن، جزو ویزاهایی هستن که خیلی سریع پروسس میشن. اگر جزو اینها نباشین، حالت معمولی پروسس میشه که یه مقدار زمان بره. بنابراین دیر نشده، نگران نباشین. امیدواریم که ویزای شما هم به زودی، هر دو تا اپلیکیشنتون هم به نتیجه برسه و ویزا شما هم به زودی بیاد.
بله، سوال آخر رو از آقای فرهاد داریم. گفتن که لطفاً راهنمایی بفرمایید که ما از کدوم وبسایت میتونیم چک بکنیم که برای یک کد شغلی خاص کدام استانها باز هستن.
خب واقعیت اینه که بهترین راه همیشه اینه که وبسایت خود، وبسایت های ثانویه زیاده، بله شکی نیست، منتها اینا خب خیلی آپدیت شده نیستن، اطلاعات بروز رو ندارن. کلن استرالیا 70 قلمرو شمالی داره، 70 ایالت داره. شما کافیه که اینها رو بذارین توی وبسایت، بذارین توی فیوریت، حالا اون براوزری که دارین، 70 دونه هست، 40 تا نیست، 30 تا نیست، 50 تا نیست، خیلی خیلی تعداد کمی هست. اینها رو مرتب چک بکنید. خود وبسایت ایالت ها همیشه اطلاعات جامع‌تر، کامل‌تر، دقیق‌تر و بروزتری میده. ما هم همیشه هم داریم وبسایت ایالت ها رو چک میکنیم. به متقاضیان هم همیشه پیشنهاد میکنیم که تا جایی که میتونن خود وبسایت ایالت ها رو چک بکنن. بنابراین این که کدوم وبسایت میخواین یک کد شغلی خاص رو پیدا کنین که کدوم بازه، برین تک تک ایالت ها رو باز بکنین، اینو بذارین تو فیوریتتون، کافیه مرتب چک بکنین یا یه بار چک بکنین، به راحتی میتونین ببینین که چه شرایط ایالت میخواد و کدوم ایالت ها اون رشته رو اسپانسر میکنن، که اطلاعات دقیقتر و بروزتری بتونین همیشه در مورد اون شغلتون داشته باشین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.